سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. هم میذارم نیفته لبه نباشه که آره. عرض کنم خدمتون، مرحوم شیخ اینجا میخوان یک کلامی رو از مرحوم فاضل تونی نقل کنم و کلام فاضل تونی رو مؤید خودشون میدونن در تقریر مسئله استصحاب کلی قسم ثالث، البته حیث فقهیش رو مورد خدشه قرار میدن. پس الان محل بحث ما کلام فاضل تونیست. فاضل تونی مطلبی فرمودن به مناسبت یک بحث فقهی، خود مطلب مؤید شیخ است در تقریر قسم ثالث، اما مطلب فقهیش رو شیخ مورد خدشه قرار میدن. خب حالا ما فضای فقهی مطلب رو باید بگیم که بعد بتونیم بیایم سراغ اتصالش به مسئله کلی قسم ثالث. پس حیث فقهیش مجزای از مسئله کلی قسم ثالث ممکنه مورد مناقشه باشه، اما حالا علا فرض این که به کلی قسم ثالث برسه، تقریر قسم ثالث رو خوب انجام دادن. این میشه کلام فاضل تونی. بحث سر چیه؟ سر استصحاب عدم تزکیه است که شما یک بار دیگه هم این رو در براءت و تنبیهات براءت مرحوم شیخ براتون نقل کردن و اشاره کردن. مرحوم فاضل تونی تقریرشون اینه، عنایت کنید، میگن که فرع فقهی داریم که اگر یک پوستی یا یک تیکه گوشتی در کنار مثلا جاده افتاده بود، ما حکم به طهارتش کنیم یا به نجاستش. ببینید دوستان، ما در مورد حیوانات یه بار در مورد صحت حلیت اکلشون میخوایم صحبت کنیم، یک بار در مورد طهارت و نجاستشون میخوایم صحبت کنیم. یعنی اون گوشته، اون پوسته، اون قطعه باقی مانده، یه بار میخوایم ببینیم نجسه یا طاهره، یه بار میخوایم ببینیم صحت اکل داره یا نداره. مسئله اکل و شیخ توی خدمتون عارضم توی براءت، همونطور که تو سیر و ذباح مفصل خوندیم، بفرمایید حسابشو از طهارت نجاست جدا کرد. حسابشو از طهارت نجاست جدا کرد، یعنی شروط اضافی بر ذبح تو مسئله اکل وجود داره. اون موقع ذبح شرعی یا ذبح شرعی که مشترک لفظی هم هست دیگه، یک بار به مطلق تزکیه شرعی میگیم ذبح یا ذبح، یک بار به ذبح مثلا در مقابل نهر یا در مقابل سایر اسباب محلله میگیم ذبح. حالا اینکه میگیم ذبح یعنی همون به معنای تزکیه شرعی. تزکیه شرعی فی الجمله اثر برای مؤثر در دو اثره، یکی طهارت و نجاست، یکی حلیت اکل. یعنی اگر این حیوان قابلیت اکلش اثبات شده باشه شرعا سابقا، بعد اون موقع ذبح شرعیش میتونه مجوز اکلش بشه. لکن اگر اون هم نباشه، حیوان حرام گوشت باشه، لکن ذبح شرعیش میتونه طهارت جلدش رو بیاره که بشه از پوستش مثلا استفاده کرد، از دهنش استفاده کرد و الی آخر. اینم فضای فقهی بحث. حالا مشهور گفتن که اگر شما یک جلدی دیدید که مطروح مثلا در کناره معبری قرار گرفته، حکم بکنید به طهارتش یا به نجاستش. مشهور فتوای به نجاست دادن. جناب فاضل تونی گفته دلیل فتوای مشهور به نجاست استصحاب عدم تزکیه است. پس موضوع چی میشه؟ الجلد المطروح فی ناحیته، هل هو طاهر ام نجس؟ مشهور فتوا به نجاست دادن، تمام. جناب فاضل تونی دلیل این نجاست رو استصحاب عدم تزکیه گرفته. اینم دو. حالا استصحاب عدم تزکیه رو چجور تقریر کرده؟ عنایت کنید، ایشون گفته که حیوان تا حیه که مزکا نیست، مادام حیه غیر مزکا، ازاماته شککنا که حالا تزکیه شد یا تزکیه نشد، استصحاب میکنی عدم تزکیهش رو. پس برای اینکه بعدا خوشکار داری یه بار با فاضل داشته باشیم، ایشون میگه که این مادام حیه لم یزکن، ازاماته، حالا اینجا شکک ما، هل زکیه املا، میگه یه حالت سابقش،
استصحاب میکنیم عدم تزکیه. میگه این دلیل مشروطه.
دقت فرمودید؟ خب بفرم. جناب شیخ در توضیح کلام ایشون این رو شرح میده که همه دوستان تو کلاس با تأخیر تعطیل شده بودن. نه نه خواهش میکنم. نه میگم یعنی امروزمون بله. نه من امروز گردنم هم خیلی درد میکنه. این آرتروزم دیشب خیلیش اوت کرد دیگه، هی پیروکسیکام و نمیدونم آناپروکسن و اینها اثری نکرد دیگه. اومدم گفتم درس ها رو میرم تا کجا میکشم نمیدونم خیلی. چیه؟ بله نه من کم من خیلی من مجمع الامراضم. بله یعنی شما هر بیماری که بخواید من یه دور تجربهش داشتم، بعد یه دوره ای من میگیرن خب خیلی شدیدی داشتم. این چند سال اخیر به برکت زالو کنترل شد و الا اوضاع سردردم خیلی یک دفعه میگیره، اصلا حساب کتاب نداشت. لذا به دوستان میگفتم یک گروهی درست کنید که من اگر یه کلاس اول مخصوصا که اگر یه دفعه شب ساعت یک دو شب حالا بد شد پیام بدم بلند نشه چی شد بیاد. بعد دیگه زالو واقعا مؤثر، زالو واقعا مؤثر شد. روزی که زالو رو ما برای میگیرن امتحان کردیم درد گردنم شروع شد. بعد فهمیدم که خدا میخواد از اینجا به بالا ما یه دردی داشته باشیم. یه 16 سال با او بودیم، حالا یعنی یه روز استراحت من نکردم. حتی دردی که دردش که شروع شد هنوز یادمه. گفتم نکنه این زالو و فاسد بودن درد از اونه. بعد فهمیدم نفسه مال گردنه، مال اونید. نمیتونم حالا میترسم بله ببر اون یه جای دیگه اون بله یه دفعه باید بخره هیچ حساب کتاب نه. حالا امروز اومدم دیگه الان خیلی شدید شده، گفتم یه درس رو بدم دیگه برم یه جای دراز بکشم، حالا حجره یه جای دراز بکشم که بقیه دوتا درس دیگه من چاسم. نه 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 اینم من یه دوره ای دردم انقدر شدید بود می اومدم مدرسه فقهی درس اول صبحم سنتی همیشه مدرسه فقهی مدرسه حاج آموسا، اونجا می اومدم اتاق اساتید درازکش، بچه ها می اومدن دورم مثل اموات می شستن. بله یه یک ماه دو ماه اینطور درس دادم، یعنی کفایه اینطور در واقعا همینطور بود. حالا اتفاقا موازه اتفاقا لباس شهرت نپوشیم فعلا. بسته بودم دکتر گفت دیگه نباید بیش از این، اون بیشتر ضرر داره، ماهیچه های گردن بیشتر ضعیف میشن. من گفت این درد رو یا باید بیا عمل کنیم. منم هر بار استخاره گرفتم بعد در اومد.
عصبی نیست مثلا؟
نه 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 اصلا معلومه مهره یه هفت گردنیم از سمت راست گوشش تیز شده، اصلا ساییدگی تیز شده، بعد عصبی از زیر او رد میشه. این برای همین شدیده چون اون عصبه رو تحریک میکنه. آره حالا ببینیم خدا کرد. خب عرض کنم خدمتتون، ها داشتم این رو میگفتم، این رو هم بنویسم پاتا رو بریم قناعت کنم دیگه بحث همینجا جمع میشه. جناب آقای فاضلتونی بعد که این رو توضیح داده این شده چی؟ مستند المشهور. یعنی که انه جناب فاضلتونی فرمونده قال المشهور اینه، درست شد؟ مشهور اینو گفتن. بعد فرمونده که حالا عقول، حالا میریم سراغ چی؟ عقول جناب فاضل اعلی الله مقامه باشه. ایشون فرمونده که ببینید ما یه عدم المذبوحیه داریم به تعبیر خودش، که یه همون عدم التزکیه است. گفتم کلمه ذبح مشترک لفظیه، یه بار به معنی اعم سبب شرعی اطلاق میشه، یه بار به خصوص ذبح در مقابل نهر و در مقابل سید از ماء و اینها، یعنی سایر طرق سید شرعی. خب گفتشون گفته عدم الذبح اعم، اینطوری گفته، گفته عدم الذبح ما محضر با سعادت شما آرزن یک بار میتونه بر محضر با سعادت شما آرزن موت صادق بشه موت طبیعی، موتی که به سبب شرعی نبوده. اگر ما اون موقع ذبح رو داریم، ذبح رو داریم، موت رو داریم، یه مفهوم دیگه هم داریم به نام نجاست. ذبح رو داریم، موت رو داریم، نجاست هم داریم. یک بار عدم الذبح شرعی بر حیات صادقه، قطعا این حیوان تا زنده است، تزکیه شرعی یعنی فرج و اوداج اربعه یا نحر یا چه نشده، اما اینجا با نجاست همراه نیست. پس عدم الذبح ما که شما میخواید استصحاب عدم تزکیه کنید، من مشکلی باش ندارم، اما این کلیه، یه عدم تزکیه یه کلیه، یه طرفش حیاته. این آخه اینم کمرنگ، یه طرفش حامدوز، یه طرفش حیاته، یه طرفش موته. موت طبیعی یعنی موت به معنای عدم تزکیه شرعی. بعد نجاست اینجاست، تو این وقت نیست. یعنی گرگ تا زنده است بدنش نجس نیست، روباه که تا زنده است بدنش نجس نیست. وقتی موت حاصل شد و تزکیه شرعی وجود نداشت، بعد نجس میشه. خب بعد ایشون از اینجا این توضیح رو اضافه کرده، پس آقا عدم الذبح یا عدم تزکیه اعم از این دو تا. یعنی چی؟ یعنی دو تا فرد داره. این یک. دو، این که یه قاعده هم داریم که المیت نجسون. موضوع نجاست چیه؟ موته، درست شد؟ بعد موت به خلاف عدم تزکیه مفهوم وجودیه، یعنی تعریف شرعی داره، یه صفت وجودیه که قائم به یه موجود خارجیه. این موجود حیه، این موجود میته، به خلاف مفهوم عدم تزکیه که یه مفهوم عدمی کلیه، درست شد؟ بعد ایشون گفته لذا شما وقتی میگید مادام حیاً لم یذکر، دارید عدم و تزکیه تو این حسه رو میبینید. وقتی میگید اذا مات، موضوع عوض شده، چون موت یه امر وجودیه، حیات یه امر وجودیه دیگه است، الان موضوع عوض شده. لذا شککنا هل زکیه املا، به خاطر تعدد موضوع توان استصحاب عدم تزکیه وجود نداره. یک، مگر اینکه شما این توضیح ما رو متوجه نشید، یعنی تفاوت دو موضوع رو، یا در حد عدم تزکیه کلی بایستید. خب عدم تزکیه کلی تا موقعی که اتوش میت بودن رو استخراج نکنید، نه میت موضوع نجاسته، تا اتوش میت بودن رو استخراج نکنید نجاست حاصل نمیشه. پس اولا تعدد موضوع دارید، مگر بخواید رو استصحاب عدمی کلی فکر کنید، از استصحاب عدمی کلی بخواید میتر نتیجه بگیرید، دوباره میشه اصل مثبت، و تا این نتیجه نگیرید نجاست سر و کلش پیدا نمیشه، چون موضوع نجاست میت است. پس اصلا دلیل قول مشهور غلط. ای تا اینجا قبول؟ خب بعد از اینجا رفته سراغ کلی قسم ثالث. اول اینو بخونیم تو عبارت ایشون، همین مقداری که توضیح دادم حیث فقهیش، تا بعد سراغ استصحاب کلی قسم ثالث بریم. ثم ان للفاضل التونی رضوان الله تعالی علیه کلاما یناسب المقام. یادم نیست از کدوم یکی از اعلام نقل می‌کردن، من به ذهنم بود یادم رفت، این افواهیه، من با واسطه شنیدم، از کدوم یکی از اعلام زمان آقای خویی، شاید شیخ حسین حلی بود، تو ذهنم یادم نیست دقیقا چی، فکر کنم مرموش حسین، شیخ حسین حلی، آقای غلامی، آقای سبک فقهی مرموش شیخ حسین حلی غیر از سبک آقای خویی بوده، خیلی شبیه به آقای بروجردینا بوده. آقای مطهری خیلی از شیخ حسین حلی تو مباحث حقوق زن تمجید میکنه، هم تو مسئله حجاب، هم تو نظام حقوق زن. مرحوم عاشق حسین حلی که آی سیستانی حفظه الله تعالی خیلی شاگردی عاشق حسین حلی کرده و من نقلم میکنن، از آثارشون هم این مشهوده که ایشون اشبه به عاشق حسین حلی آی بروجردی ایناست تا مرحوم آی خویه جهت دستگاه و صناعت فقاهی. فکر کنم عاشق حسین حلی، حالا یادم نیست، اینو یادم نیست که کی بود، از اعلام بزرگ یه موقعی کتابی رساله ای رو پیدا کرده بودن از مرحوم فاضل تونی، اون موقع ها برده بودن تقدیم کرده بودن به آقا که ببینه تبرک کنه، که بله بعد مدتی که رفته بودن بگیرنش از آقا گفتن آقا خون دیدش؟ گفت نه، یه چند صفحهشو خوندم ولش کردم. گفتن چرا؟ گفت دیدم هر چی شیخ گفته تو اینه، دیدم داره تعبدم به شیخ بهم میخوره، گذاشتمش کنار دیگه ولش کن. یعنی خیلی عجیب بوده ایشون از جهت دقت و فهم و این جلالت قدر ایشونه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. بله بله بله. ثم ان للفاضل تونی، حالا یادم نیست دقیق قصه رو، این تیکش من گفتمش برای این تیکش، حالا کلش یادم نیست چی بود و ریز کاریاش. یناسب المقام مؤیدا لبعض ما ذکرنا، منظور بعض ما ذکرنا چی؟ قسمت کلی قسم ثالث، اونم نه کلی قسم ثالث تمام تحقیقات و استثناءمون، فل جمله ای که کلی قسم ثالث دو فرده، نمیشه حکم دیگری رو به دیگری سرایت داد. و خب قال و این لم یخلو بعض کلامهی عن النظر بل المعنی، الا اینکه ما یه قسمتشو اشکال داریم. کدوم قسمتی؟ همین قسمت فقهی. دوستان شیخ به همین تیکه فقهی که الان توضیح دادم اشکال داره. خب قال جناب فاضل فی رد تمسک المشهور فی نجاست الجلد المطروح، پوست حیوان که مثلا یه جای افتادی یه گوشه افتاده، به استصحاب عدم تزکیه، تقریر تزکیه شد بالا انجام دادن نوشتن. قال جناب فاضل ان عدم المذبوحیته، ببین عدم المذبوح این همه عدم التزکیه، واژه ها گم نشه دوستان، عدم المذبوحیه همون عدم تزکیه است. لازمون لامرین، این از دو مطلب نتیجه میشه، یک الحیات، دو والموت حتف الانف، حتف الانف یعنی موت طبیعی. والموجب للنجاسه، خب حالا نجاست، مفهوم نجاست از کجا به وجود میاد؟ من پاتابلو نوشتم از موت. والموجب للنجاسه لیس، خود عنوان عدم تزکیه و مذبوحیت که پاتابلو نوشتم که کلی مونه، پس کیه؟ اینجا این بعد نوشتم، نوشتم المیت نجسون، لیس هازا لازم، هازا لازم یعنی عدم مذبوحیت. ببین عبارت گفت لازمون لامرین، اون عدم مذبوحیته، لیس الموجب للنجاسه هازا لازم عدم مذبوحیت من حیث هو، بل ملزومه الثانی. رفقا شیخ میخواد با همین یه جمله بعدن دعوا را بندازه، ببینید عبارت دقیقه ها، بل ملزومه الثانی یعنی چی؟ یعنی میت بودن سبب نجاسته نه عدم مذبوحیت. پس شما حکم احد المتحدین به دیگری سرایت دادید، مستحضر شدید؟ ببین همین یه جمله دوباره، لیس الموجب للنجاسته هازا لازم من حیث هو، یعنی کی؟ مطلق عدم مذبوحیت. بل یعنی چی؟ بل الموجب للنجاسه ملزومه، ملزوم هازا لازم، ملزوم عدم مذبوحیت عدم تزکیه، اونم کدوم ملزوم؟ الثانی. الثانی یعنی کی؟ تو خط بالا ببین، الموت حتف انفهی، پس موضوع نجاست موته نه عدم مذبوحیت. شیخ همینجا بعدن بحث میکنه، میگه که نه من شاید اینو قبول نکنم از شما جهت فقهی. مستحضر شد آقای محمدی؟ عبارت معلوم شد آقا؟ خیلی خوب، خودش میگه ملزوم ثانی که اعنی الموت حتف الان، فعدم المذبوحیه لازم اعم، عبارت دقیقه ها، نه لازم اعم للنجاسه، لازم اعم ل موجب نجاسه. موجب نجاسه کیه؟ موت. بالا موجب بنویس موت که گم نشه. پس عدم المذبوحیه لازم للموت و الموت موضوع للنجاسه، لذا بعدا دو تا اشکال میتونیم بگیریم، یکی اصل مثبت بودن، یکی کلی قسم ثانی. تا الان بگه خودش خب فعدم خب فعدم المذبوحیته لازم اعم لموتی که موجب نجاست است، فعدم المذبوحیه اللازم للحیات مقایر لعدم المذبوحیه العارض للموت حتف انتهی. حالا دیگه حیات و موتو پررنگ میکنه تو عبارت، میگه عدم مذهب مفهوم عام عدمی ما، مفهوم عدمی عام ما دوتا مصداق داره، دوتا موضوع داره، دوتا موضوع وجودی داره تو خارج. خیلی خوب. و المعلوم ثبوتو، حالا میخواد استصحابو بزنه، از اینجا شروع میکنیم استصحاب. و المعلوم ثبوتو، الف لامشو موصول بگیر، یعنی الذی علم ثبوته، ضمیر عائد به الف لام موصول. المعلوم الذی علم ثبوته، ثبوت اون چیز یعنی کی؟ حیاتو میخواد بگه فی الزمان السابق هو الاول. آقا عنایت کنید عبارتو، هو الاول یعنی حیات یا عدم مذبوحیتی که لازم حیاته، دوتا رو بگید در خدا. هم میشه بگیم آنچه که در حالت سابقه داره خود حیاته، ربطی به موت نداره. میشه هم بگیم آنچه که حالت سابقه داره عدم المذبوحی، عدم التزکیهی که تو حسه ی حیاته. لسانی عدم مذبوحیت حسه ی موت یا خود میته، دوتاشو بگید ها، هی دارم میگم دوتاشو بگید. و ظاهرون انهو اون حیات غیر باقر فی الزمان الثانی. انهو چه بگیم حیات، چه بگیم عدم تزکیه در حسه ی حیات. ببین دوتا رو هی دارم میگم چون بخواهم بعدن کلی قسم ثانی با قسم ثالث باش کار کنیم. ففی الحقیقه یخرج مثل هذه الصوره من الاستصحاب. چرا؟ اس شرطه بقاء الموضوع و عدمه هنا معلومه. ببین وقتی میگیره رو موضوع دیگه رفته رو چی آقای مقتدایی؟ رو خود حیات و موت، نرفته رو عدم مذبوحیته. یه بار میگه من کلی عدم مذبوحیت استصحاب میکنم، موت و نتیجه میگیرم، میشه استصحاب کلی قسم ثالث. یه فرد دارم حیات، یه فرد دارم موت، مقارن با رفتن حیات موت آمده. تو رو خدا دقت کنید، یه فرد دارم حیات، یه فرد دارم موت، مقارن با رفتن حیات موت آمده. کلی من یعنی عدم الذبح، عدم التزکیه شرعی، میشه کلی هم با موضوع اول صادقه هم با موضوع دوم صادقه، اما به خاطر تعدد افراد نمیتونم استصحاب کلی کنم. این میشه استصحاب کلیش اگر دعوا رو عدم تزکیه پیاده کنیم. اگه مستقیم به خود حیات و موت نگاه کنیم نگیم تبدل موضوع اتفاق افتاده، چون آنچه که حالت سابقه داشته حیات بوده، آنچه که الان هست موته. پس دو تا اشکال فعلا به حیات و موتش نظر کردیم، لذا گفتیم بقاء الموضوع نداریم، نگفتیم شک لاحق نداریم. بله بله، میگم دو تا جنبش رو داشتیم. الان هم شیخ میگه جناب فاضلتونی داره دوتا رو میاره. قال، حالا الان بریم سراغ کلیش. ولیس مثل المتمسک به هذا الاستصحاب الا مثل من تمسک على وجود امر فی الدار باستصحاب بقاء الزاحک. زاحک میشه مفهوم کلی. ما به جای زاحک چی میذاشتیم تو مثالمون؟ انصاف. المتحقق به وجود زید فی الدار فی الوقت الاول. باز نمیدونم ایتی که جا افتاد یا نه، یکم نگرانم. ببینید یه بار داریم نظرمون رو حیات و موت میذاریم، میگیم تبدل موضوعه. یه بار نظرمون رو رو کلی میذاریم، میگیم کلیه در ضمن حیات در آن اول غیر کلیه در ضمن موت در آن دومه. شبیه کدوم قسم استصحاب کلیه؟ قسم ثالثه، قسم دومش که مقارن با رفتن زید امر داخل شده. جانم نه نه نه، فعلشون اینو نمیخواد بگه. خود مثال زید و عمر آخه میزن خودش، او عقوله. حالا بحث میکنیم اون عقوله، حالا بعدم باید ببینیم میتونیم کارش کنیم یا نه. مگر با نگاه عرفی بهش نگاه کنیم، مثلا بگیم عوارض طارعه، به شرطی که عرف اینو بپسنده. و جوابش شاید این بشه که نه، عرف بین موت و حیات خیلی اختلاف قائله، مثل تبدل، مثل رنگ سیاب خاکستری نیست. واقعا وقتی مرد میشه یه جماع مثلا عوض میشه دیگه.
تبدل هست اما ممکنه وحدت موضوع نباشه.
جانم؟ نه نه، خب اون اصلا قسم ثانی فرق تبدلش با اولیش تو چیه؟ بله لذا استثناء رو درست کرد. باشه باشه، خب میشه تاییدیه، پس تبدل نیست چون عرفی نیست. نه فارغ موضوعش خواست محل بحثمون نیست الان، قبول دارم اگه جهت میگید فرمایشتون دقیق تایید میکنه، اما خلاص اصلا محل بحثمون اونه، مستحضرید یعنی نکته درستیه اما فعلا دخلی به قصه ما نداشته. خب خب جناب شیخ میگه عقول، حالا من میخوام توضیح بدم. شیخ آقا اینجا رو عنایت کنید، شیخ میگن آقای فاضل این جملت قبول ندارم، عجب فقیه، من موضوع میتر و نجاست نمیدونم، موضوع نجاست رو میته نمیدونم، موضوع نجاست امر وجودی به نام میته نیست، یه همونیه که تو براعتم شیخ تو تنبیهات گفتش، خیلی هم بحثه روی حرف شیخ، من موضوع نجاست رو میته نمیدونم، موضوع نجاست رو همون امر عدمی مالم یو زکه میدونم، چون موضوع نجاست میشه امر عدمی مالم یو زکه، با خود استصحاب نجاست درست میشه، استصحابم امر عدمی است. میگه من یه تیکه رو باز اختلاف دارم، این که بحث و بردی زیله، یعنی برابر تفسیری که کردید بنابر صحنه ای که به ما نشون دادید این بحث میشه کلیه قسم ثالث، لقد اجاد و احسن به مالا مزید علی، و اینکه تو کلیه قسم ثالث هم رفت سراغ عدم وحدت موضوع، لقد اجاد و احسن به مالا مزید علی، لکن از جهت فقهی با شما اختلاف دارم، این بحث ذیل اونجا قرار نمیگیره. چرا؟ چون موضوع نجاست میته نیست که صفت وجودیه که بعد تمامی روزها پا بگیره، موضوع نجاست صرف عدم التزکیه است، صرف مالم یزکه مالم یزبه اینه، و چون مفهوم عدمی شد به صرف شک در ذبح ما به نجاست میتونیم برسیم. دقت کردید آقا؟ این کلی خلاصه حرف شیخ، حالا ادامه داره تیکه تیکه من دارم میگم، عبارت میخونیم. عقول جانم شیخ میگه نه، گفتم رو حرف شیخ نه نه، حالا حالا میگه او دلیل دیگه ای داره، شیخ میگه اگه ما بودیم با اونجا هم اینو میگفتیم، دلیل دیگه داره او، نمیتونه خب موضوع خراب کنه، تخصیص حکمی میزنه، اشکال نداره، موضوع خراب نمیکنه. ای دعواش رو ببینید، اعتبار شرعی ما با استثار کنیم از ادله، شیخ میگه من از مجموع ادله استثار میکنم که موضوع چیه؟ صرف مالم یو زکه، موت به صفت وجودیش تو موضوع دخالت نداره. حالا میگیم کجا؟ شیخ میگه الان ادله شو برات بیارم، تو براعتی ادله رو نیورد، الان میخواد بیاره. چون بخونیم عقول لقد اجاد فی ما افاد، خوب فرمود که چی؟ من عدم جواز الاستصحاب فی المثال المذکور و نظیر المثال المذکور، نظیر یعنی همون مثال زید و عمرو که زد، الا ان نظر المشهور فی تمسكهم علی النجاسه. من یعنی من با این الا اینجا باید مخالفم، کجا؟ تفسیری که از کلام مشهور کردی، فی تمسكهم علی النجاسه، الا تمسکشون به چیه؟ به اینی که من میگم الان، نه اونی که شما گفتید. من چی میگم؟ ان النجاسه انما، انما حسب بود، فقط موضوعش اینه، رتبت نجاست و فشرعه علا مجرده، دوباره انما میاره، کلمه مجرده هم میاره، تأکید میکنه مجرد عدم تزکیه که مفهوم عدمیه، مفهوم میته بودن دخلی تو موضوع نجاست نداره. خب میگیم آقای شیخ اینا کجا استظهار میکنی؟ توالی فاسدش ملتزم میشی؟ میگه اول بذار استظهارم بگم بعد بریم سراغ توالی فاسدش. اول استظهار، کما یرشد الیه قوله تعالی الا ما زکیتم حرمت علیکم المیته، همون آیه معروفه که آخرش هم میرسه به آیه قدیر، بله، و ما اکل السبع الا ما زکیتم. میگیم جناب شیخ چجور از این فهمیدی؟ میگه گفته حرمت الا ما زکیتم، پس عدم صدق عنوان تزکیه کافیه برای حرمت، ظاهر آیه این گفته حرمت علیکم المیته و لحم الخنزیر و چی و چی و چی و ما اکل السبع حرمت. ببین اصل اولی گذاشته رو چی؟ حرمت الا ما زکیتو، من این تزکیه بشه
استثنان
جمعیه جانم
بنابراین که استثنان
همین، بله 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 شیخ میگه اگر میگه من ظاهر آیه فعلا تو مقام تقریر حرف شیخم الان، شیخ میگه ظاهر آیه این از ظاهر فی ان المحرمه، ببین از ظاهر شرا به خاطر تخصیص، ان المحرمه انما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه تزكيه، تمام الا ما زكى. حالا میرسم. خب حالا میگه این عدم تزکیه چجور باید بیاد؟ عدم تزکیه چجور باید بیاد؟ واقعا احراز او به طریق شرعی تعبدی. حالا طریق شرعی میتونه بیانه باشه، حالا میتونه اردع الفروز باشه، ولو کانن طریق المعتبر و شرعی اصلا، که حالا اینجا بشه استصحاب عدم تزکیه. حالا ممکنه اینجا یک کسی سوال کنه بگه آقا جناب آقای شیخ این آیه در مورد حلیت و حرمت اکل نه در مورد طهارت و نجاست. شیخ میگه طهارت و نجاست لازمه سهل مسئله اکله، اکل اسباب زائده نیاز داره، نه تو اصل مسئله تزکیه. تو اصل مسئله تزکیه با طهارت نجاست یکیه، علاوه بر مسئله تزکیه که تو تزکیه با طهارت نجاست یکیه، باید قابلیت المحلم رعایت کنیم توش، نه اینکه تو قسمت سبب تزکیه بخواد از طهارت نجاست جدا بشه. میگیم شاهد، میگه شاهدم الان بقیه ادله ای که در مورد خود مسئله ذبح شرعیه. ببینید بریم رو ذبح شرعی. و قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نخورید از اون حیوانی که موقع ذبحش یا موقع تزکیهش اسم الله گفته نشده است. آقا دوباره ببین الان داره رو چه سببی کار میکنه؟ رو تزکیه. درسته گفته لا تاكلوا، اما تمام موضوعش چیه؟ فرض اینه، آیه در مقام بیان اینه که فرض کردیم این حیوان رو احراز القابلیت للاكل داشتیم، انما الکلام کل الکلام انعقاد تزکیه شرعیش که تو این حیث لا فرق بین گرگ و گوسفند، که هر دو وقتی تزکیه شرعی بشن طهارت نجاستشون درست میشه. حالا اینجا میگه لا تاکلو، این لا تاکلوش مال این نیست که حلیت قابلیت المحل نداره مثل گرگه، مال اینه که تزکیه شرعیش اتفاق نیفتاده به منطوق آیه. لا تاکلو مما لم یذکر اسم الله، یعنی پس اگر مما ذکر اسم الله علیه بود مشکل نداره، لذا آیه بعد تکمیلش میکنه و قوله تعالی فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. آیه نورزی مستحضر شدی؟ پس ما ببینید، ما یه اکل داریم یه طهارت داریم، طهارت و اکله در یه جهت با هم مشترکن، تزکیه میخوان، در یه جهت اکل بارش سنگین تره، باید قابلیت محل نسبت به اکل باشه. آیات هر دو آیه به قرینه المقابله در مقام این نیستن، یعنی اینو احراز کردنه، فرض اینه که این محرزه، در مقام چیه؟ تزکیه. لذا او آیه میگه لا تأکل من مالم یذکر، این آیه میگه کلو اذا ذکر اسم الله علیه، که تزکیه رو ما بیرون میدونیم، هم اثرش میتونه طهارت باشه هم اثرش میتونه اکل باشه. پس در اینجا ملازمه درسته، چون احراز اون تیکه دوم فرض اینه که آیه فرض گرفته و انجام شده، لذا حرف درسته. دیگه چی آقا؟ خدمت شما عارضم. و فی و قول هود علیه السلام فی ذیل موثقت ابن بکیر عبدالله ابن بکیر اذا کان زکیان زکاه و ذابحو، اذا شرطی است مفهوم داره، یعنی پس اذا لم یزکه او شککته فی التزکیه، نه دیگه نمیشه ازش استفاده کرد دیگه. و بعض الاخبار المعلله، تعلیل آوردن اینا، المعلله لحرمت السید الذی ارسل الیه کلابون، سگو فرستادیم بیارتش، بله این سگ هم یه قصه ای داره بعدا براتون میگم. و لم یعلم انه مات باخذ المعلم، نمیدونیم هم که این با گاز گرفتن کلب معلم مرده که این قائم مقام ذبحه شرعیش بشه، املا به شک فی استناد موته الی المعلم، گو همین که شککته، پس شککته در تزکیه، تمام شد. الى غیر ذلک، از مجموع این ادله چی فهمیده میشه؟ من مشتور تفیه العلم و باستناد القتل الى الرمی. باز اونجایی که با تیر قرار حیوان مثلا عصفور بمیره که این تیر قائم موقعی که تیر شلیک کنه بسم الله شبه بود که موقع سرش فولادی باشه، آهنی باشه، که وقتی این اصابه میکنه میمیره، این قائم مقام ذبح شرعیش بشه. و النهی عن الاکل مع الشک. شیخ میگه پس تمام الموضوع چیه؟ صرف عدم التزکیه. فقط آقای نوزی اینجا یه سوالی پیش میاد، این ادله دارن، این جمله رو دقت کنید، فروش فکر کنید، این ادله دارن ما رو بی نیاز از استصحاب میکنن. این وقتی دلیل لفظی خودش میگه عند شک در ذبح لا تأکل، دیگه ما با استصحاب کار نمیکنیم، با صرف دلیل اجتهادیمون داریم کار میکنیم. مگر اینکه استصحابمون، خواهش میکنم حواسا، مگر اینکه استصحاب موضوعی بشه، یعنی تو مورد شکمون رو مستقر کنه، و الا از جهت حکمی ما برای این حکم نیاز به تمسک به استصحاب نداریم، چون خود حکم داره دلیل اجتهادی به دست میاد. تمام شد آقا؟ باقیش میذارم جلسه بعد. و صلی علی محمد و آله و صحبه. التماس دارم.